اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جان سخت، بر اساس رمانی از هاوارد فاست، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فریبا طاهری، بهرام سروری نژاد، سید مشتبه طباطبایی. راوی و کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت اول. پدر همچون سنگ خارا سخت بود. میان او و فرزندش پیتر تنها ترس حاکم بود. وقتی که پسرک مرتکب خطا می شد یا کاری می کرد که پدر آن را خطا می دانست، کار به تنبیه می کشید. انگار میان دو پسر دیگرش و سه دخترش تنها پیتر است که خطا می کند و باید با تسمه تنبیه شود. پیتر آلتگرد زندگی سختی را گذراند. از هر فرصتی که به دست می آورد سواد یاد می گرفت. 16 سالش که شد به عنوان سرباز جمهوری صاحب 1 دلار ثروت شد که همه این پول را به پدرش داد. جنگ داخلی آمریکا در سال 1861 میلادی شروع شده بود. در نظر پیتر جنگ وضعیتی همیشگی از زندگی بود، مثل هر وضعیت دیگری که می توانست تصور کند. در 19 سالگی با حقوق ماهیانه 35 دلار معلم شد. همه می گفتند پیتر آلتگرد سر و سامان خواهد گرفت، چرا که شایسته و سخت کوش بود. پیتر آلتگرد پسرک روستایی، پیتر آلتگرد سرباز، پیتر آلتگرد ولگرد، پیتر آلتگرد سرگردان در جایی که امیدی وجود نداشت به دنبال امید بود، امیدی که روزی به واقعیت تبدیل شد.
خبره پیتر؟ زود حاضر میشی؟
تا چند دقیقه دیگه آمادم.
تخم مرغ میخوری یا کیک داغ؟
کیک داغ میخوام.
فقط نمیدونم عسل داریم یا نه.
خب پس برام کره بیار. مگه کیک داغ با عسل درست میشه؟ کیک داغ از وقتی یادمه که عسل برام یک رویا بود. یک رویا.
برات کره میذارم. دیروز قدری کره خریدم.
متشکرم اما تو همسر خیلی خوبی هستی، خیلی مراقبمی.
تو هم شوهر خوبی هستی پیتر آلتگرد. به خودت میرسی، لباسات مرتبه،
فقط قدم کوتاهه. البته از قدیم گفتن مردهای کوتاه بهتر میجنگن.
امروز 10 سال از ازدواجمون میگذره، حواست هست؟
آره ما آره، احساس غرور میکنم که تو رو دارم. توی خونه خودم دارم زندگی میکنم، خونه زیبا با نمای سنگ خارا که مال خودمونه. من فقط 12 ساله که به شیکاگو اومدم.
شیکاگو سال 1875 یادت هست؟
بله، خطوط راه آهن، میلیون میلیون گله های گاو از جنوب، کلبه ها و کارخونه های جور و جور، اعتقادی کامل به قدرت، موفقیت، ثروت و انرژی بی‌ترحم که هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد. گلدارها پا به پای قطارهای دودی می رسیدن. صدها هزار کارگر از جنوب، باختر و خاور از اون طرف دریا می رسیدن. یانکیا، یاقیا، آلمانیا، ایرلندیا، بوهمیا، یهودیا، اسلاوها، لهستانیا و روسها. مردهای سخت کوش و مایوس که مبارزه می کردن تا زنده بمونن، تا بتونن شکم خودشون رو سیر کنن. مدام در جنگ و ستیز بودن. خونریزی و خشونتی که در هیچ جای دنیا وجود نداشت. با این حال شیکاگو همیشه طالب کارگر بود. اون روزنامه رو به من میدی اما
مگه نمیخوای بری؟
یه نگاه به روزنامه میندازم بعد میرم.
امروز تیتر غم‌انگیزی زده.
قرار است امروز آنارشیست ها بمیرند. عجب. با گذشت زمان طولانی پس از یک سال و نیم مسئله آنارشیست ها به پایان میرسد و شهروندان شریف میتوانند بار دیگر نفس راحتی بکشند و در بسترهایشان به آرامی بخوابند. ما مراتب تایید
پیتر، این یعنی چی؟
چی؟
فکر نمی کنم برات خوب باشه که موقع خوردن صبحانه روزنامه بخونی. این برای هضم غذا و سلامتت اصلا خوب نیست. در ضمن شرط ادبم نیست.
ادب؟
این کار دور از نزاکته.
بله بله درست میگی. معذرت میخوام.
فکر کنم روزنامه بیشتر از این که مفید باشه مضره. آخه چه لطفی داره که آدم هنوز یه ساعت از بیدار شدنش نگذشته از بدبختی های جهان با خبر بشه.
بله چندان لطفی نداره. ولی اما عزیزم، این آنارشیست ها قرار امروز بمیرن، قرار امروز اعدامشون کنن. خب از مدت محکومیتشون بیشتر از یک سال میگذره، حدود 16 ماه.
خب همه ی فرصت ها بهشون داده شده. فکر میکنم مردم دیگه از شنیدن اخبار در مورد اینا خسته شدن.
واقعا اینطوره؟
من اینطور فکر میکنم. با حرفایی که خودت به من زدی فکر کنم عادلانه محکمه شدن.
من اینطور فکر نمی کنم.
عزیزم تو حالا قاضی شیکاگو هستی پیتر آلتگلد، حالا چطور میتونی عقیدتو عوض کنی؟ خودم شنیدم که گفتی محاکمه اونا کاملا عادلانه بوده. این عین حرفت نیست؟
چرا؟
اونا همه جور فرصتی برای پژوهش خواهی داشتن؟
بله.
اما میخوای عقیدتو عوض کنی؟
بله عقیدمو عوض میکنم. امام فکر نمی کنم این کار مایه شرمساری باشه. خیلی از مردم هیچ وقت عقیدشون رو عوض نمی کنن، اما من گاهی عوض می کنم.
اونا آنارشیست هستن پیتر آلتگلد،
یا سوسیالیست یا کمونیست. با اطمینان نمی دونم چی هستن. اصلا این چیزا مهم نیستن اما
بدون اینا حداقل می تونیم بدون این که نگران هرج و مرج باشیم راحت بخوابیم.
اما
آه عزیزم صفونتو بخور.
خیلی خوب باشه. اینجا رو ببین اما، توی این روزنامه لعنتی نوشته.
دوست ندارم دشنام بدی.
آره میدونم نباید دشنام میدادم، ببخشید، به خصوص سر صبحونه. میدونم و متاسفم، ولی اینجا رو ببین، نوشته شهروندان شریف میتوانند نفس راحتی بکشند و در بسترهایشان براحتی بخوابند. اینن همون کلمات. وقتی مردم مثل گوسفندا حرف میزنن خوشم نمیاد. بعضی از ما باید فکر کنیم.
داری به من میگی گوسفند؟
نه 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 اصلا. ببین اونا برای چی محاکمه شدن؟ برای اینکه آنارشیست بودن؟ یا کمونیست یا سوسیالیست یا هر چیز دیگه؟ نه، برای یه بمب پرت کردن. بیشتر از یک ساله که این موضوع بمب دیوونمون کرده، اما دلیلی برای محکوم کردنشون وجود نداره.
پیتر عزیزم، 60,000 نفر از شهروندان شیکاگو عریضه‌ای برای بخشش اونا که قرار بود بمیرن امضا کردن. بعضیشون هم از افراد سرشناس بودن. با این حال اسم تو توی اون نبود. به من بگو چرا اون عریضه رو امضا نکردی؟
بله امضا نکردم.
حالا امضا میکنی؟
نمیدونم.
پس پایبندیت به اصول در مورد اعتقاد به بیگناهی اونا چی میشه؟
نمیدونم اصلا چنین تصوری وجود داره که من پایبند اصول باشم یا نه. اما تو منو به اون وضعی که بودم میشناختی، حتی سالها پیش. آیا اون وضع نابسامان موجب پایبندی به اصول میشه؟ من یک قاضیم و قانون رو اجرا میکنم. میخواد قانون خوب باشه یا بد، قانون و عدالت دو چیز متفاوت هستند اما وقتی تصمیم میگیرم آیا بر مبنای اصول یا بر مبنای کلمات قانون؟ فقط کافیه نگاهی به دوربر شیکاگو بکنیم، کافیه فقط نگاهی به خاطراتمون بندازیم تا ببینیم جهان با آدمهای ضعیف، کوچیک و حتی نیرومندهایی که به اندازه کافی نیرومند نیستن چی کار میکنه. مگه خود من از مدتها پیش معتقد نشده بودم که این جهان بهترین جهان ممکنه؟ مگه با همین اعتقاد نجنگیدم و پله پله بالا نیومدم و افسانه امریکا رو به اثبات نرسوندم؟ خودم رو تقریبا به کاریکاتوری از اون افسانه قاضی که در خانه از سنگ خارا تبدیل نکردم. همه ی حرف من اینه که جرم همونطور که قابل کیفره قابل درمان هم هست، ولی از طرفی فکر میکنم آیا این مرام اصولی مربوط به پیشرفت قاضی آلتگلد توی چارچوبی که میشناسم جایی داره؟
متاسفم، نباید به این موضوع اشاره میکردم. اصلا چرا این موضوع رو فراموش نمیکنی؟ لطفا صابونت رو بخور پیتر.
متشکرم، کافیه، دیگه نمیخورم.
کلن این قضیه آناشیستا توی شیکاگو مثل یه بیماری شده، انگار تو خونمونه.
شاید یک بیماریه.
گاهی دلم میخواد جایی غیر از شیکاگو زندگی میکردیم پیتر.
غیر از اینجا؟ اینجا یعنی من؟ من با دست خالی به اینجا اومدم. فکر میکنم کسی که زمانی هیچی نداشته سعی میکنه اونو فراموش کنه، اما من نمیتونم. شاید شیکاگو برام مثل مادر باشه، پس میتونم برای عیبهاش بهونه تراشی کنم و بگم شیکاگو همینه. اما به جو مارتین تلفن کن بیاد اینجا، درباره اون میل توی نورث ساید بعد حرف بزنیم.
اما قرار شیلینگ بیاد اینجا.
شیلینگ؟ امروز؟
تلفن کرده و گفته نزدیک 9 میاد اینجا. متاسفانه فراموش کردم بهت بگم.
چرا فراموش کردی؟ بین همه کسایی که امروز چشم دیدنشون رو ندارم نفر اول شیلینگه. تو میدونی برای چی میاد؟ میاد که به من نیش و کنایه بزنه.
منظور چیه؟
هیچی نمیتونم امروز ببینمش.
تو داری چی میگی پیتر؟ اون داره میاد، من دعوتش کردم.
بسیار خوب، من توی دفتر کارم هستم، وقتی اومد بفرستش اونجا.
باشه عزیزم.
صبح بخیر پیتر.
صبح بخیر. بیا بشین، کتتو در بیار، راحت باش.
متشکرم.
هر جا دلت میخواد بشین. بیرون هوا سرده؟
نه خیلی سرد نیست.
ماه نوامبر ماه خوبیه، خون توی رگای آدم جریان پیدا میکنه. البته ما توی این شهر مثل حیوانایی که توی قفس باشن زندگی میکنیم. یادم به وقتی پسر بچه بودم توی ایالت اوهایو، آدم حتی بوی فصلها رو احساس میکرد.
چقدر خوبه که این چیزا رو یادمون هست.
سعی میکنم توی این صبح پاییزی خوشحالت کنم. آخه طوری وارد شدی که انگار به مراسم تشییع جنازه اومده باشی.
امروز چندان خوشحال نیستم قاضی.
خوشحال نیستی؟ خب انتظار داری چی کار کنم؟ اصلا هیچ امیدی هست شیلینگ؟
شاید، اما اونو باور ندارم. سه نفر رفتن با فرماندار صحبت کنن، ولی چه فایده ای داره؟
حالا چندان فایده ای نداره. من چی کار میتونم برات بکنم؟ چرا سراغ من اومدی؟
شاید باید یه جایی میرفتم. عصبیم، ترسیدم و وحشت کردم و ناامیدم هستم. تو تنها آدم توی این شهری که قدرت و شهرت داره و واقعا مورد اعتماد مردمی. توی این صبح جمعه سیاه گفتم بیام وقت قاضی شیکاگو رو تلف کنم.
وقت منو تلف نمی کنیم.
اما من همیشه این احساسو دارم. ببین قاضی، تو فکر میکنی این کار هیچ فایده ای نداره، منم همینطوری فکر میکنم، اما یک ساعت به من فرصت بده. بذار برات از پارسونز بگم. تمام طول راه تا خونت فکر میکردم که چی باید بهت بگم، بعد تصمیم گرفتم فقط درباره پارسونز صحبت کنم.
یک ساله هر وقت روزنامه رو باز میکنم چیزی درباره پارسونز نوشته، این کافی نیست؟
اگر مایل نیستی بگم حرفی نیست، اما روزنامه ها همیشه حقیقت رو نمیگن و تو اینو خوب میدونی. مطالبی رو میخواستم به تو بگم حتی اگر اثری نداشته باشه.
صبحونه خوردی؟
خوردم قاضی. مایل نیستی صحبت کنم؟
لعنت بر شیطون، به جای اینکه بشینی و با من جر و بحث کنی زود باش حرفتو بزن شیلینگ.
من فقط میخوام درباره پارسون صحبت کنم، نه درباره فیشر، نه انگل، نه اسپانس که آلمانیان، جایی که آزادی پشیزی نمیارزه.
بسیار خوب، درباره پارسون صحبت کن،
اما یادت باشه که هر چهار نفرشون قراره خیلی زود بمیرن. من خیلی چیزا درباره پارسونز میدونم. اون از خانواده خوبیه، اون تو جنگ شرکت کرده، توی تگزاس کار میکرد. آخه یه پسر 16-17 ساله چطور میتونه به رفقاش پش کنه؟ خوب جنگید و هیچ کس اونو به بزدلی متهم نکرد. بعد از اون نتونست اتفاقات مهم و نادیده بگیره، اینکه چطور سیاها رو به بردگی برمیگردونن و اون طرف حکومت بازسازی رو گرفت. 20 سالش بود که الگوی سیاها شد، قهرمان سفیدپوستای ستم دیده، قهرمان سرخپوستایی شد که اونا رو به طرف غرب کوچ میدادن و بیرون میریختن، همونطور که جرمنای باستان اسلاف ها رو بیرون ریختن چون سرزمینشون رو میخواستن. درباره پارسونز خیلی حرفا میشه زد.
خب اونایی رو بگو که مهمتره.
اون یه نقاش، یه ویراستار و یه روزنامه نگار، اما بیشتر از هر چیز یه کارگر بود که حروف چینی میکرد. ما تو خیلی چیزا با هم موافق نیستیم، اما فقط میخوام دو مطلب که مربوط به قضیه هی مارکت رو برات بگم. اولین بار سال 1877 در جریان اعتصاب بزرگ راهن دیدمش، بعد در ژوئیه همون سال یه گرده همایی داشتیم، همه به خیابون مارکت اومده بودن، جمعیت زیادی اومده بود، شاید بیشتر از 20,000 نفر. پارسونز اونجا از طرف اتحادیه برای کارگرا صحبت میکرد. میدونی چطور سخنرانیشو شروع کرد؟ گفت ای هم میهنای آمریکایی که نونتون آزادی و شیرتون حریته، میخوام با شما درباره عدالت و بی عدالتی صحبت کنم، نه درباره حقوق بشر، بلکه درباره امیدهای بشر، چون ما به قدر کافی کمی از حقوق و بهره زیادی از امید داریم. روز بعد توی دفتر روزنامه بود که پلیس اومد دنبالش و به اداره پلیس بردنش. حسابی کتکش زدن. ازش پرسیدن که ای حرومزاده تگزاسی، از اینکه تو شیکاگو اومدی و مسئله درست کردی چه منظوری داری؟ وقتی فقط میخواست بگه که توی میتینگ حزب کارگر صحبت کرده و بهشون گفته که حق و حقوقشون چیه، پلیس ساکتش کرده. بعدم ولش کردن.
خوبه به زندون نفرستنش.
مردی مثل پارسونزو نمیشه تهدید کرد قاضی. نمیشه بهشون گفت برو به همون جایی که ازش اومدی. این کارو با بعضی از آدما میشه کرد، یعنی با اون آدمایی که فریاد میکشن، قوقا را میندازن، لاف میزنن، میشه این کارو کرد، اما با پارسونز، آدمی از نوع تگزاسی، از اون نوع مردای نرم و ملایمی که آهسته و آروم صحبت میکنن، نمیشه. پارسونز خستگی ناپذیر بود. چند سال بعد ما اونو نامزده انجمن شهر، دبیر دبیرستان و بعدم عضو کنگره کردیم. یه زمانی ازش خواستم که اولین نامزده کارگر برای ریاست جمهوری ایالات متحده بشه. اون موقع فکر میکنم فقط 35 سالش بود. یکی از دغدغه‌هاش از همون اول مسئله رای دادن بود. میگفت از یک نفر 12 ساعت کار میکشیم و نصف چیزی رو که برای زندگی به اون نیاز داره بهش پرداخت میکنیم و انتظار داریم با دقت و شرافت مندانه بره رأی بده. باید به همتون بگم اگر بچه هاش گرسنه باشن تعجب نکنید که رأیشو بفروشه. این حرف تو یعنی این که پارسونز خیلی به کارگرهای غرب این مملکت کمک کرده؟
تردید نکن قاضی، تردید نکن. اون به یه سوسیالیست انقلابی تبدیل شده بود، حالا بهش میگن آنارشیست. نه نه، اون به معنای واقعی یک انسانه. سختی کشید، باتون بهش زدن اونقدر که بمیره، گرسنگی کشید. هیچ وقت از کسی تقاضا نکرد، از کسی شکایت نکرد. وقتی تو لیست سیاه قرارش دادن و جایی نمیتونست کار کنه، دوستاش شکمشو سیر میکردن. به همچین آدمی میشه گفت آنارشیست؟
قرار نیست ازور از خصوصیات پارسونز برام بگی، بهتره در مورد هی مارکت بگی.
خب اون روز کارگرا به خاطر این که باید 8 ساعت کار کنن نه 12 ساعت توی میدون هی مارکت میتینگی برگزار کردن. ما قصد شلوغی و آشوب نداشتیم، پلیس اونجا رو به میدون جنگ تبدیل کرد، اما پارسونز اونجا نبود. وقتی که بمب پرتاب شد پارسونز در هی مارکت نبود. پارسونز خسته و بیمار میخواست بره خونه و بخوابه. یه سازمان دهنده یه تشکل کارگری زندگی نداره که به پیری برسه. اول شکمش فراموش میشه، بعد پاها، بعد وقتی که آدم به اندازه کافی کتک و باتون خورده نوبت به کله و عقلش میرسه.
میگی پارسونز در جریان کارخونه مک‌کرمیک و میتینگ میدان هی مارکت نبود؟
نه نبود، نبود قاضی، نبود.
عجب.
در مورد اون روز میتونی از همسرش بپرسی، از بچه هاش. همون روز توی خونه به لوسی گفته بود امید داره که بچه هاش توی امریکایی بزرگ بشن که جهان رو به طرف عدالت و آزادی میبره.
خیلی خوشبین بوده این رفیقت.
موقع انفجار اون بمب پارسونز با همسر و دو بچهش توی سالن زپف بودن. همونجا صدای انفجار رو شنیدن. یه میتینگ مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد. تازه اون موقع از اون جمعیت زیاد نزدیک به 500 نفر توی میدون مونده بودن. خدا میدونه که اون بمب از کجا پرتاب شده بود که باعث مرگی پلیس شده. قاضی یادگیلد، به خدا قسم میخورم اون بمب با هیچ کدوم از افراد ما پرت نکردن. اعتقاد دارم اونا دشمنای ما اون بمب پرتاب کردن. پلیس هم دیوانه وار شروع کرد به تیراندازی و مردم بودم که فریاد زنان فرار میکردن. هنوز بعد از 1.5 سال از این موضوع نمیدونم چند مرد و زن و کودک کشته شدن. اینا حقیقت بود که برات گفتم قاضی.
حقیقت، حقیقت اینه، حقیقت اونه. میتونی دو انسان رو پیدا کنی که در این نکته توافق داشته باشن که چه چیزی حقیقته و چه چیزی حقیقت نیست؟ پس لطفا برای من سوگند نخور. سوگندهای تو بهتر از مال من نیست. خدا میدونه چقدر درباره موضوعات مختلف قسم خوردم.
بعد از انفجار همه چشمای پلیس و دادگستری به طرف پارسونز بود. خودش هم اینو میدونست. پارسونز برچسب خورده بود. پس فهمید باید از شیکاگو بره. به همراه همسرش و دو بچهش بدون حتی 2 سنت توی جیبشون آواره جاده ها شدن. اون فقط 5 دلار. 5 دلار. اونم نه برای سیر کردن شکم زن و بچهش، بلکه به عنوان بهای آزادی قرض کرد و رفت.
ولی تا جایی که اطلاع دارم برگشت و خودش رو تسلیم کرد.
بله، جسمش رو تسلیم کرد، ولی اندیشش رو نه. ازش خواستم تقاضای بخشودگی کنه ولی قبول نکرد. گفت من بیگناهم و همه جهان اینو میدونن. بذار علت نپذیرفتن تقاضای بخشودگی رو برات بخونم. قاضی کاپتان بلیک، حرفای پارسونز رو یادداشت کرده، اینجا هست. من با این کار 3 نفر دیگه، یعنی لینگ، انگل و فیشر رو به همراه خودم به پای چوبه دار میبرم، اما اگر امکانی برای نجاتشون باشه این امکان اینه که کنارشون بمونم، چون هر اقدامی که در مورد من انجام بدن شاید به همون نسبت شامل حال اونا هم بشه. پس هیچ کاری نمی کنم که موجب جدا شدنم از اونا بشه. انتظارشو دارم که نتیجهش این باشه که همراه اونا به چوبه دار آویخته بشم. من آماده‌ام.
دستای تو میشم توی روزایی که داره روی رد پاهات برف میشینه. قسمت نبود قسمت کنی تنهایامون رو. چشمام این روزا فقط خواب تو میبینه. اون لحظه تو میدیدی که چشمام ابری بود، اون لحظه که محکوم بودم که بعدم رفتی. تنهاییام رو تو نمیدیدی دمه رفتم، وقتی که حرف آخرم را میزدم رفتی. جای پاهاتو بر میپوشونه. اون روزا همه حرفامو واسه تو گفتم، تنهایی زیر برف هر شب یاده
نمایش پرنیان تخیل.